بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في العالمين. آيين کریمه که راجع به تحدی به قرآن کریم هست، قل ان کنتم فی ریب مما نزل الله علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این آیه کریمه را تا حدودی مورد بحث قرار دادیم و نکاتی عرض شد. عرض کردیم که قرآن از جهاتی معجزه است. یکی از جهاتی که در اعجاز قرآن قابل ذکر هست و بزرگان هم تذکر شدن، مسئله تربیت انسان هست. در جای قرآن کریم هم شخصیت های برتری تربیت شده هم و هم جامعه نمونه‌ای تربیت شده. اگر از بیرون کسی نگاه بکند، مثلا یکی از شاگردان این مکتب امیر المؤمنین ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله، واقعا خود امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه اعجاز است. شخصی هست، استاد دانشگاه هست، مال آمریکا هم هست. یا من ملحد بودم، آتائیست بودم، تا نسخه ای از نهج البلاغه را به من دادن، یک از شاگردان من به من داد و من بردم این را نگاه کردم، دیدم که یه شخصیت دارای ابعاد مختلف بلکه تضاد در اینجا تجلی یافت. از این طرف یک مصلح اجتماعی هست و واقعا برای رفع ظلم از مظلومین نهایت تلاش را دارد، و از یه طرف یه شخصی هست که با ملکوت و عالم در ارتباط میده، این جنبه معنوی در حد اعلا هست. گفتم این شخصیت مگر ممکنه چنین شخصی با این ابعاد باشد؟ و بعد چون میگد که گفتم اگر این میگد که خدا هست، پس خدا هست. یعنی این چنین شخصیتی میگه خدا هست، پس اگر این چنین شخصیتی میگه دین اسلام حقه، پس دین اسلام حقه. این چه شخصی هست؟ استاد دانشگاهه و به این نقطه میرسد که علی السلام شاهد صدق دین هست، از خدا گرفته تا دیگر معارف دین شاهد صدق است. صدقش، دلیل بر صدقش، وجودش این شخصیت هست و تا برسد دیگر شخصیت هایی که در اسلام مطرح شده. قرآن این شخصیت هایی را تربیت کرده، مثل این جامعه ای که در انحطاط بوده به اوج ترقی و بالندگی و بله تجلی صفات اخلاقی و مکارم اخلاقی رسانده. و لذا پس این قرآن از این جهت هم معجزه هست. مرحوم آقای خویی در رابطه ایشون جمله‌ای دارن، فَإِنَّ الْقُرْآنَ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَوِّلَ الْإِنْسَانَ الْجَاهِلِي إِلَى إِنْسَانٍ أَخْلَاقِي متکامل نظیر ابوذر و مقداد و سلمان و اویس القرنی و غیره. این هنر قرآن هست که شخصیت های را تربیت کرده. درد فرمانده بود از این جهات اعجاز قرآن که جهات متعددی هست اشاره شد و جهات دیگری هم مطرح است که به همین مقدار ما اکتفا می‌کنیم. یه سوال اینجا مطرح شده اونم این است که چرا سنخ اعجاز پیامبر اکرم از قبیل اقوال هست، از قبیل افعال نیست؟ دیگر پیامبران اعجازشون از قبیل افعال بود، اما سر اعجاز پیامبر اکرم چی هست که در از سنخ اقوال هست؟ جوابی که در اینجا می شود مطرح کرد، دو تا جواب ما اینجا یادداشت کردیم. یکی این است که پیامبر اکرم خاتم الرسل هست، آخرین رسالت الهی را در عهده داشته و رسالتش باقی هست، جاودان هست تا روز قیامت. پس نیاز دارد که یک معجزه‌ای بیارد که اون معجزه هم جاودان باشه، چون رسالتش جاودانیه. اقتضای رسالت جاودان این است که معجزه‌اش هم معجزه جاودانی باشه که برای همه دوران‌ها این حجت تمام بشه. از این جهت از سنخ اقوال هست که باقی هست. سنخ افعال بود، خب فعل بقا نداره، مثلا از بین میرد، به صورتی هست از بین میرد در اذهان، ولی قول نه، قول یه چیزی هست که از کتابت غیر کتابت قابل چی هست؟ آقا حفظ هست، بقا داره. پس لذا از سنخ اقوال هست نه از سنخ افعال. البته پیامبر اکرم معجزاتی از قبیل افعال هم داشتن که در کتب به تواتر معنوی یا تواتر اجمالی نقل شده. اعجاز افعالی پیامبر اکرم را نفی نمی‌شود کرد، اون جای خود دارد. اما در کنار اون اعجاز افعالی یک معجزه خالده دارد، اون معجزه خالده هم قرآن کریم هست. دومین جوابی که برای این سوال مطرح هست اونم این است که معجزه هر پیامبر متناسب با موضوعی که مورد توجه مردم هست در اون زمان. در هر دوره یک امر مورد توجه مردم اون زمان هست. مثلا در دوره حضرت موسی سحر خیلی گسترش یافته بود، از معجزه حضرت موسی هم از قبیل سحر بود، ولی سحر نبود، اینطوری بود که سحره همشون عاجز بودند از اتیان نظیر او و ایمان آوردن. اولین کسانی که ایمان آوردن همون سحره بودند، ساحران بودند، ولی از قبیل اون کارهای که انه سحره بود به ظاهر، ولذا اونا گفتن که این سحره، سحران تظاهران. در اون گفت اینا که تا ساحر هستن آمدن پیدا شدن. خب در زمان حضرت عیسی مسئله طب خیلی مطرح بود، هم مریضی ها گسترش یافته بود، هم اتبع طب خیلی مورد توجه مردم بود. لذا حضرت عیسی صلوات الله سلام علیه، صلوات الله علیه و علی نبینا و آله الصلاة و السلام، ایشون هم از همین قبیل طب معجزه آوردن، ولی طوری که تمام اطباء از اتیان نظیر اون عاجز بودن، تا همکنون هم عاجز هستن، مرده را زنده بکنن، کور مادرزاد را بینا بکنن و ابرس را شفا بدهن. توجه فرمودید این مریضی ها که الان هم طب نمیتونه برش معالجه پیدا نکرده، با این که در اون زمان طب خیلی پیشرفته بود، خب عذرشون را اعلام کردن، نمیتونستن این مسائل را درمان بکنن، پس از اون قبیل بود که در اون جهت مردم هم مورد توجه بوده، هم پیشرفت علمی در اون زمینه بوده، و لذا یه چیزی آورد که حضرت عیسی علیه السلام اونها عاجز بودن. همه اون فرهیختگان جامعه سر تعظیم فرود آوردن در مقابل اعجاز حضرت عیسی علیه السلام. توجه فرمودید؟ این مطلب را ابن سکیت در سؤالی از امام هادی علیه السلام مطرح کرده و امام به همین جوابی که مجملش عرض کردیم در این روایت اشاره فرموده. قال ابن سکیت لابن حسن لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا و یده البیضا و آلت السحر و بعث عیسی به آلت طب و بعث محمد صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیا بالکلام و الخطب. فقال ابو الحسن ان الله لما بعث موسی کان الغالب علی اهل عصره السحر فآتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله و ما ابتل به سحرهم و اثبت به الحجة علیه. و ان الله بعث عیسی فی وقت قد ظهرت فیه الزمانات، در اون زمانی که اون فلج و اینها زمانات، فلج این یعنی مریضی ها دیگه، گسترش یافته بود، و احتاج الناس الى طب فآتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، بما لم يكن مثله يعني عندهم مثله، و بما احيا لهم الموتى و ابرع الاكمه و الابرس باذن الله. این را خدای متعال با چنین معجزه‌ای فرستاد و اثبت به الحجه و ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله في وقت كان الغالب على اهل عصره الخطب والكلام. و این دوران رسول الله مردم اون چیزی که مورد توجه قرار میدادن سخنوری و خطبه و شعر و لذا مراسم عرضه شعر داشتن، سالی یک بار مثلا مسابقه داشتن. و اظن نهو قال الشعر، ابن سکیت میگه فکر میکنم که امام فرمود شعر هم در اون زمان خیلی رونق داشته. فآتاهم من عند الله من مواعظه و حکمه ما ابتل به قوله. چون این دوران مسئله سخنوری و کلام و شعر مورد توجه بود، لذا خدای متعال از جنس همون فرستاد، طوری که یون کلام اونها باطل شد در مقایسه با قرآن، دیگه اونها رفتن کنار و افتت به این حجت علیه. قال فقال ابن سکیت الله ما رأیت مثلک قط فما الحجة على الخلق اليوم. ابن سکیت به امام عرض کرد که من مثل شما ندیدم که سؤال را اینطوری مثلا جواب بدم. ابن سکیت هم آدم دانشمندی بوده، از سؤال کرد، امام به صورت روشن جوابش رو داد. کمل حجت علی الخلق الیوم، حجت در مردم روز چی هست؟ قال فقال العقل، امام فرمود که عقل حجت در مردم، یعرف به صادق علی الله تا یصدقه و الکاذب علی الله تا یکذبه. به واسه عقل انسان این کسی که سخن صدق در رابطه با خدا یا اصلی خدا بر زبان جاری می کند او را می شناسد، اون که به خدا کذب افترا می بندد، کذب نسبت می دهد، اون هم به واسه عقل قابل شناسایی هست. و لذا عقل واقعا یه نقطه ای هست که باید حجیت شما بپذیریم، اگر نپذیریم البته عقل بدیدیم دیگه نمی شود، سنگی روی سنگ بند نمی آید، قرار نمی دید. میکنن اونها هم عقل میگن، مثلا تمدن غرب اونها میگن ما روی عقل محور کارمون عقله، ولی عقلی که اونها میگن عقل کسبه، عقل مادیاته. ما که عقل میگیم عقلی هست که روی مسائل بدیهی و عقل زمینی نیست، عقلی که سودجو هست نیست، عقل سودجویی نیست، اون عقل سودجویی را بزن بکنه. سود این کار چیه در این هست، سود این کار چیه، اینطوری در اون نظریه های بین الملل هم اگه خاطرتون باشه میگفت که کشورها عاقلانه رفتار میکنن، منظورش این است که عاقلانه رفتار میکنن یعنی یه پایبند هیچ مبدعی هیچ مبنایی نیستن، روی منافعشون رفتار میکنن و هر جا باید بکشن میکشن، هر جا ظلم بکنن باید بکنن، هیچ اصول اخلاقی مطرح نیست. عقلشون عقل سودگرایی و منفعتگرایی اینها مطرحه، یعنی عقل که ما میگن اینه متاسفانه. عقلی که ما میگیم نه، عقلی هست که بدیهی، چه در نظری چه در عملی. حالا نظری که جای خود داره، نظری مباحث هستی شناسی و شناخت شناسی اینها جای خود داره، ولی عقل عملی که ما مطرح میکنیم یعنی حسن قبح عقلی، ما یه مباقی را عقل میشناسه که این حسن داره از شکر منعم لازم هم. مثلا دفع ضرر، دفع ضرر محتمل اخروی لازم اینا رو عقل درک میکنه، و همچنین عدالت حسن و ظلم قبیح، این مسائل بدیهی که انسان را به خداشناسی اینا را راهنمایی میکنه. به یک سلسله جستجوی دین را در گردن انسان میذاره، همین مبادی شماردن اینها یک سلسله مسائل را، مسائل آغازی مرمت در افته انسان میذاره که باید گفتگو از دین داشته باشه، خداشناسی داشته باشه و باید ببیند که آیا خدا پیامی درش فرستاده، این پیام چیه، عمل بکنه. خدا بفرمایید اینها که اون چیزایی که میداند مثلا پیمان شکن نباشه، ظلم نکنه، نیاز افتا به بیان پیامبران هم نیست. خب ما عقلی که میگیم اینه و این ظاهرا مسلمه، یعنی نمیتونه کسی بیاد بگه که ما این عقل رو قبول نداریم. متاسفانه اونا که عقل میگن عقل سودجویی رو مطرح میکنن. بله عقل سودجویی باشه اصلا برنامه عوض بشه، مخصوصا اگر مبدأ و معاد را بذارن کنار که فکر ماتریالیستی که حاکمه اونها اینطوری هست. خب پس بنابراین این آیه کریمه، این آیه کریمه دلیل بر مسئله نبوه. ها اینجای آیاتی که از اول سوره بقره تا اینجا مطرح شد مسئله توحید را به معنا مطرح کرد، از این به بعد از این آیه مسئله نبوت را مطرح میکنه. یعنی قرار به این آیه کریمه این کنتم بیرید من ما نزل الله علی عبدنا تحت به صورت من مثله، این مسئله نبوت را مطرح میکنه. پس اون وقت ذیل آیه تهدیدی هست، و این لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. و سوال این است که چرا این تهدید در اینجا آمده؟ این تهدید چه تناسبی با مسئله اعجاز و تحدی با این اعجاز داره؟ چرا اینجا این تهدید آمده، این انذار چرا آمده؟ جوابش فی الجمله شاید این باشد که هر معرفتی مسئولیت می‌دارد. یعنی انسان به مقداری که معرفت پیدا می‌کنه مسئولیتش هم بیشتر می‌شود. لذا ما من از خدای بینشی می‌خواهیم، معرفت می‌خواهیم، عرفان می‌خواهیم، یه جهت خیلی خوبه، یه جهت خطرناک هم هست. و اگر اون عرفان را بدن اون مقتضیاتش انسان عمل نکند، اون وقتی که از فلسفه ساقلی میفته. لذا عرفان را همراه با اون شکر گزارش باید از خدا انسان بخواد. خیلی خدا من میخوام پرده ها و حجاب ها از جلوی چشمم برداشته بشه، حالا هست اینکه برداشته شده وقت اختزاش ها انسان خدا اینه که عمل نکنه. یعنی میشه چی؟ که مسئله کلب این تحمل علیهیل هست، اون بلعم باغوراتی در قرآن میگه ها، اون هم اسم اعظم بلد بود دیگه، یعنی اسرار الهی را بهش داده بوده، ولی یه جایی میاد که اخلد ایلال از قرآن میگه این زمینگیر شد، با این که به اون مقام رسیده بود به این طرف میل پیدا کرد. مسئله هو که مسئله کلب در مورد هیچ کسی این تعبیر در قرآن شاید نیست، در مورد چنین عالمی که به معرفت رسیده و مقتضای معرفت را عمل نکرده این تعبیر سخت رو دارد. خلاصه این که هر معرفتی مسئولیت دارد، به مقدار معرفت از انسان مسئولیت میخواهد. وقت این تهدید متناسب با اعجاز قرآن. قرآن می فرماید حالا که به شما چنین معرفتی داده شد که به دیگر اقوام چنین معرفتی داده نشده بود، چنین معجزه‌ای در اختیار اونها نبود، حالا که عجزتون براتون ثابت می شود که نمیتونید مانند قرآن بیارید، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. یعنی چنین معرفتی چنین اقتضا هم دارد که اگر بخواد کسی در مقابل این قرآن وایستد و بخواد قرآن را نادیده بگیرد و این معرفت را نادیده بگیرد، وقت این گرفتار و اون عذاب میشد که وقودها الناس والحجاره. توجه فرمودید؟ بس به نظر میرسد که آمدن این تهدید به جهت داده شدن این نعمته. اگر این نعمت را شما حقش را عمل نکنید، توجه فرمودید، و قدرش ندانید، اون موقع این عذاب در انتظار شما هست. اگر در زمان فترت زندگی میکردی که اون معجزه‌ای نبود، اون موقع اگر
پای انسان میلغزی ممکنه خدا ببخشه. این ظروفی شما زندگی میکنید، این شرایط زندگی میکنید، این معرفتی در اختیار شما هست، باز میخوایید راه کج را در پیش بگیرید، اون وقت اتق الله الذی یقودها الناس را بشه. یعنی از این آیه کبرای کلی را میتونه انسان درک بکنه که هر مقدار معرفت انسان این نعمتهای خدا به انسان قرار عنایت میکند اونها بیشتر بشد، مسئولیت انسان بکنه. بخواد گناه بکند، گناهش سختر میشود. یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب. ما اینجا این آیه مائده، نزول مائده بر حواریون رو هم اینجا آوردیم که مشاهده معجزه باعث ازدیاد مسئولیت می شود. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسی گفت از خدا بترسید، چنین درخواستهایی نکنید که الان یه مائده بیاد اینجا، این مسئولیت داره برای تو. بعد خب اینا حتما اصرار کردن، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. میخوایم یه بون حالت اطمینان برسیم و تطمئن قلوبنا. شما دعا کن پیامبر هستی یه مائده بیاد. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يرزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله ابراهيم قال فرمود إني منزلها عليكم، این مائدة را نازل میکنم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه عهدا من العالمين. این موزه رو ببیند اگر این وقت خدایی نکرده باز کفران بورزد، دیگه یه عذابی میکنم که دیگه کسی را در عالم میزون عذاب نمیکنم. بس به مقدار معرفت مسئولیت خیلی بالاتر میشود. این را در زیل آیه میبینید که تحقید آمده. خب قوله تعالی آیه بعدی دیگه شروع نمی کنیم، انشاءالله اون را در جلسه بعد می کنیم. الحمدلله رب العالمین.